رسانه با خبر.
صبح شما بخیر و سلام و درود به همه دوستداران وفادار رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه 20 اردیبهشت برابر با 10 ماه می و در اغلب شهرهای شمال غربی و غربی کشور مثل اردبیل، تبریز، ارومیه، مهاباد، زنجان، سنندج، همدان، کرمانشاه، خرم‌آباد، ایلام، عراق و اندکی هم در تهران، کرج، قزوین، شیراز، کرمان، رشت و آبادان بارش باران پیش بینی میشه. در اهواز، آبادان، مشهد و بیرجند و زاهدان هوا آفتابیه همراه با وزش باد که در بیرجند، اهواز و زاهدان خیلی شدیدتره. در سایر نقاط هوا آفتابیه و گاه نیمه ابری. حد اکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 20 درجه در تبریز تا 40 درجه در اهواز و آبادان، 28 درجه در تهران، اصفهان، شیراز، قزوین، سمنان، گرگان و 26 درجه در کرمان، مشهد، زاهدان و رشت، 36 درجه در بوشهر و بندرعباس و 22 درجه در اردبیل، بابلسر و چالوس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر و دیگر همکارانم شاهین بشیری، مهرداد قاسمفر و بکتاش خمسه‌پور در تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. در ابتدا مثل همیشه از مهمترین خبرها مطلع میشیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح خیر میگم به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. اتحادیه اروپا روز جمعه با افزودن نام چند شخص و شرکت به فهرست تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه موافقت کرد. انتظار می‌رود این تحریم‌ها از روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه اجرایی شوند. به گزارش رویترز، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که در اعتراض به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه با افزودن نام 15 فرد و همچنین چندین شرکت مستقر در این شبه جزیره به فهرست تحریم علیه روسیه موافقت کردند. نام اشخاص و شرکت‌هایی که قرار است به فهرست تحریم‌ها اضافه شوند هنوز اعلام نشده است، اما به گفته رویترز به نظر نمی‌رسد نام شرکت‌های بزرگ روسی در این فهرست باشد. کارشناسان امنیتی بریتانیا برای یافتن سرنخی از بیش از 200 دختر نیجریایی روبوده شده به نیروهای آمریکایی و ارتش نیجریه پیوستند. به گزارش آسوشیتد پرس، هدف بریتانیا از پیوستن به این عملیات نه تنها یافتن دختران روبوده شده، بلکه تلاش برای درهم شکستن گروه بوکو هرام است. هماکنون 6 افسر نظامی آمریکا در حال بررسی شرایط کمک آمریکا به ارتش نیجریه برای یافتن 284 دختر دانش آموز روبوده شده هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، مذاکره با اعضای بوکو هرام که بیش از 3 هفته است این دختران جوان را ربودند یکی از راه‌های در حال بررسی است. در همین حال روز جمعه سازمان عفو بین‌الملل خبر داد که گزارش‌های دریافت کرده مبنی بر این که ارتش نیجریه 4 ساعت قبل از حمله به مدرسه دختران در روستای چیبوک در جریان احتمال وقوع حمله قرار داشته است. سوزانا فلود، سخنگوی عفو بین‌الملل، با محکوم کردن انفعال ارتش نیجریه گفت این امکان وجود داشت که به سادگی از وقوع این آدم روبایی جلوگیری شود. یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه در قم با اعتراض به ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خواستار رعایت حداقل شرایط اسلامی اسیر در قبال این ستن شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای ثانی با طرح این پرسشگاه یا این گونه رفتار در زمینه معالجه آنها انسانی و اسلامی است گفته است حداقل شرایط اسلامی اسیر را رعایت کنید. شما آقای کروبی، پیرمرد 78 ساله را که بیش از 60 سال از عمر خود را صرف انقلاب کرده، با این وضعیت محصور کردید. آقای ثانی همچنین نسبت به نوع برخورد مسئولان زندان با زندانیان بند 350 اوین ابراز تأسف کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از زمستان 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. در این مدت آقای موسوی و کروبی چندین بار به دلیل عوارض حصر به بیمارستان منتقل شدند. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از اقدام افراد لباس شخصی در جلوگیری از حضور مراجعان به منزل وی شکایت کرده است. به گزارش میزان خبر وبسایت نزدیک به نهضت آزادی، ابراهیم یزدی در نامه خود آورده است که پس از مرخص شدن از بیمارستان، چند تن که آنها را دوستان و علاقمندان خود معرفی کرده برای عیادت به منزلش مراجعه کردند، ولی گروهی بیش از 10 نفر از جوانان لباس شخصی مانع ورود آنها به منزل وی شدند. به گفته دبیرکل 83 ساله نهضت آزادی، لباس شخصی ها خود را وابسته به نیروی انتظامی معرفی کردند. دبیرکل نهضت آزادی از رئیس جمهوری ایران خواسته است که به اقدامات به گفته او کاملا خلاف قانون و مغایر با حقوق شهروندی این لباس شخصی ها رسیدگی کرده و مانع تکرار چنین اقداماتی شود. تاکنون مقام های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی به نامه این فعال سیاسی واکنشی نشان ندادند. و دولت عربستان سعودی اعلام کرد که 4 تن دیگر در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و 18 تن دیگر نیز به تازگی به آن مبتلا شدند. آقای حسینی،
با سپاس از شما، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. دلواپسان اصولگرا همچنان دلواپسند و دیروز جمعه رو جمعه دلواپسیم نامیدند. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند درباره نگرانی چین از احتمال نزدیکی ایران به غرب تعمقی خواهیم داشت. صفحات نخست روزنامه‌های امروز رو مرور می‌کنیم و برای آشنایی با تازه‌های ورزش با حبیب روشنزاده خواهیم بود. پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. همچنین پیامک‌های شما برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید از طریق 2 شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با یادآوری این که یا تذکر این که دیروز از طریق شماره 20-420-733-595-555 پیامکی دریافت نکردیم، شاید این شماره هم باز دچار اشکال شده باشه. چنانچه پیامکی با این شماره فرستادید و خونده نشد، بدونید که به دست ما نرسیده، با شماره دیگری که بهتون خطاب براتون عرض کردیم میتونید تماس بگیرید. نماز جمعه 19 اردیبهشت با عنوان جمعه دلواپسیم در حالی برگزار شد که اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی تا یه هفته گذشته کوشیده بودند قدرت خودشون رو در برگزاری تجمعات ضد سیاست‌های دولت به نمایش بگذارند. شاهین بشیری.
محمد علی موحدی کرمانی، خطیب این هفته نماز جمعه تهران، به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین علوم و تحقیقات در دولت حسن روحانی هشدار داد که اجازه ندهند فضای فرهنگی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تکرار شود. در ایران از 2 دولت محمد خاتمی به عنوان دولت‌های اصلاحات یاد می‌شود که سیاست‌های آن با مخالفت شدید محافظه‌کارانه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همراه بود. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران اشاره‌ای به اعتراضات سال 1388 داشت و خطاب به دولت حسن روحانی گفت:
به وزارت ارشاد، وزارت علوم و رسانه‌ها هشدار می دهم مبادا نظام ما برگردد به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات، مراقب باشید.
اما صحنه گردان این گونه اجتماعات و تظاهرات که در طول کمتر از 10 روز گذشته تحت عناوین مختلفی با محور دلواپسی برگزار شد چه کسانی هستند؟ رضا فانی یزدی، تحلیلگر سیاسی مقیم برکلی در آمریکا، پیرامون این موضوع به رادیو فردا میگوید:
در ایران کانون‌های متفاوت قدرت وجود داره و این هم تازگی نداره. ما از همون ابتدای انقلاب گرایشات متفاوتی رو داشتیم که در مقابل شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی که در حقیقت اون زمان حرف اصلی رو ایشون همیشه می‌زد، گاه قد علم می‌کردن و اون جریاناتی بودن که به عنوان جریانات راست اون دوران مطرح بودن که آیت الله آذری قومی و همسال اونها بودند. این جریان همچنان ادامه داشته، ولی طی تمام این دوران به این معنا نیستش که کنترل جریان از دست آقای خامنه ای خارج شده. به نظرم آقای خامنه ای کنترل عمومی جریان حاکمیت رو در جمهوری اسلامی ایران در دست خودش داره و کنترل میکنه سیاست‌های کلان نظام رو، ولی خیلی آگاهانه هم اجازه میده به بخشی از جریانات حاشیه، چه در سمت به اصلاح طلبها، چه در سمت راستگراها و اصولگراها، که اینها حضور داشته باشن، حرف خودشون رو بزنن و از تقابل و فشار اونها بر همدیگه استفاده میکنه برای تثبیت موقعیت خودش و پیشبرد سیاست‌های خودش هر جا لازم هست و هر جا هم که لازم هست برای توقف سیاست‌های مخالفین خودش از این جریانات استفاده میکنه و به نوعی توازن قدرت رو به نفع خودش همیشه حفظ میکنه.
از سوی دیگر در تظاهراتی که پس از نماز جمعه برگزار شد، تظاهر کنندگان مباحث دیگری از جمله سیاست‌های دولت در مذاکرات با کشورهای غربی را نیز مورد انتقاد قرار دادند. این در حالی است که هفته پیش علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت مذاکرات هسته‌ای با نظر آیت الله خامنه‌ای پیش می‌رود و ایشان در جریان کوچکترین مسائل مرتبط با این مذاکرات است. حال اگر چنین باشد، پس این اعتراض‌های موسوم به دلواپسی چه معنایی دارد؟ امیر حسین گنجبخش، عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران مقیم واشنگتن، در این زمینه معتقد است
برای این موضوع ساختار جمهوری اسلامی رو یکم دقیق بشناسیم. ساختار جمهوری اسلامی از دو تا نظم به وجود اومده که این دو تا نظم در تناقض با هم دیگه است. یه نظم ولایته که رهبر انقلاب اسلامیه، یکی هم نظم جمهوریته که مجبور کشورداری بکنه، منافع ملی رو در نظر بگیره و به همین منظورم سعی بکنه با مسائل دنیا خودش رو همخوان بکنه. تمام این دلواپسیام از اینه. به همین دلیل هر موقع شما نگاه میکنید که اون جریانی که به هر حال بر روی اجبار یا اختیار مسائلی رو مطرح میکنه که به نفع ایران، نظیر مسئله هسته‌ای، تمام شبکه ولایت بسیج میشه و مسلماً از پشت این کار به خوبی دارن کنترل میکنن آقای خامنه‌ای.
در همین حال اظهار نظرهای حسن روحانی درباره فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی دولت او موج انتقادات محافظه‌کاران علیه او را در روزهای اخیر به دنبال داشته است. آقای روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تأکید کرده که او در پی سانسور دولتی نیست و اینکه صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی بر نظارت نهادهای حکومتی در حوزه فرهنگ تاکید می‌کند و می‌گوید که دولت باید نقش هدایت کننده ایفا کند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. پیش از شنیدن چند تا پیام تلفنی، دو تا پیامک به دستمون رسیده از طریق شماره‌ای که با 207 شروع میشه، در پیوند با همین مسئله دلواپسی. شنونده‌ای به نام کیوان نوشته: مپرس از من چرا دلواپسم، من که دارای نگاه واپسم، من چرا چون مشکلی دیگر ندارم، کمی تا قسمتی دلواپسم، من میان نهضت دلواپسی‌ها نمی‌دانم چرا دلواپسم من. شنونده دیگری به نام نجیب از سنندج نوشته: دلواپسم، مردم تحت فشارند، اعدام‌ها بیشتر شده، زندانیان شکنجه میشن، مطبوعات توقیف میشن، اجناس گرونتر شده، فاصله طبقاتی بیشتر، فساد و رشوه در ادارات دولتی قوغا میکنه، اقلیت‌های قومی و عقیدتی در بند میشن، گشت ارشاد با چوب و چماق مردم رو ارشاد میکنه. این از پیامک ها. حالا بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو.
میخواستم به اینهایی که دلواپس انرژی هسته‌ای بودن بگم: شما نمیخواهد که دلواپس باشی، تیم هسته‌ای خودش بلد از کار خود را انجام دهد. شما دلواپس گرسنگی مردم بدبخت باش، شما دلواپس دزدی‌های مسئولین باشین، دلواپس آنهایی باش که از نداری سر گرسنه به بالین میگذارند. احمد از سلفشگان.
خواستم به مقام معظم رهبری تذکر بدم سکوت در برابر عملکرد دولت 11 خیانت به اسلام است.
میخواستم به دولت آمریکا بگم که دست از سر ایران برداره، اینقدر ایرانو تحریم نکنه، اینقدر رو اعصاب ملت ایران راه نره. اسرائیل بزرگترین زرادخانه هسته‌ای دنیا را داره، چرا اونا را تحریم نمی کنه؟ آیا از اونا میترسه؟
فقط گیر داده به ایران.
سازمان های محیط زیست به انجمن حیوانات میگن که 30 تا شیر توی جزیره قشم توی قطر سران زندگی میکنن. میخواستم به اونا بگم که تو کشوری که حقوق انسان ها رعایت نمیشه، حقوق کارگر رعایت نمیشه، حقوق زندانی سیاسی رعایت نمیشه، شما یه چه توقع داره که حقوق حیوانات رعایت بشه؟ رضا هستم، اصفهان.
امروز در گفتگوی اقتصادی رادیو فردا با فریدون خاوند میخواییم درباره نگرانی چین از عادی شدن روابط ایران و غرب صحبت کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح خیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه در گزارش خودش از تهران نوشته که چشمانداز امضای یک موافقتنامه دائمی بر سر مسئله اتمی ایران بین ایران و گروه 5+1 میتونه منافع اقتصادی چین رو در ایران به خطر بندازه. آیا پایان تنش‌ها در روابط ایران و غرب با آقای خاوند واقعا به زیان چین تمام خواهد شد؟
از لحاظ رسمی چین در گروه 5+1 که طرف گفتگوی ایران بر سر پرونده هسته‌ای است عضویت داره، ولی کیست که ندونه طرف اصلی ایران در این گفتگوها غرب و به خصوص آمریکا است و تردیدی نیست اگر این گفتگوها به یک توافق نهایی منجر بشه پیامدهای اقتصادی اون بسیار بسیار مهم خواهد بود. در واقع از 35 سال پیش به این طرف پا به پای شدت گرفتن تنش در روابط جمهوری اسلامی با غرب، روابط اقتصادی بین المللی ایران به طرف آسیا و به خصوص چین متمایل شده. چینی ها با استفاده از عدم حضور شرکت های غربی به شریک اول اقتصادی جمهوری اسلامی بدل شدند و حجم روابطشون با ایران به 45 میلیارد دلار رسید در سال، که البته سال گذشته به دلیل دشواری های موجود بر سر صدور نفت ایران و همینطور جا به جای پول این مبادلات کاهش پیدا کرد به 37 میلیارد دلار. همین پارسال چین 18 میلیارد دلار کالا از مبادی رسمی به ایران صادر کرد، چند میلیارد دلار هم به صورت قاچاق. طبعا پکن میترسه که در صورت توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای این بازار رو تو اندازه‌ای از دست بده.
خبرگزاری فرانسه در گزارش روز جمعه خودش از تهران همچنین می‌نویسه که دولت جمهوری اسلامی از چگونگی همکاری چینی‌ها با ایران در زمینه نفت ابراز نارضایتی کرده. آقای خاوند دلایل این نارضایتی چی هست و تا چه سطحی هست؟
CNPC قول نفتی چین قراردادهای خیلی مهمی امضا کرده بود با ایران برای گسترش فاز 11 پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان جنوبی. دولت جمهوری اسلامی بارها از وقت کشی این شرکت در این دو میدان انتقاد کرد و بالاخره اونها رو کنار گذاشت، هم از پارس جنوبی و هم از میدان آزادگان جنوبی. ساینوپک دیگر قول نفتی چین هم به خاطر تعللهاش در توسعه میدان یادآوران بارها مورد انتقاد قرار گرفته. حالا چینی ها طبعا نگران اون هستند که قولهای نفتی غرب جای اونها رو بگیرن.
اون وقت در صورت رفع احتمالی تنش بین ایران و غرب در آینده چه نقشی در اقتصاد ایران برای چین پیش بینی میشه آقای خاوند؟
چین یک قدرت اقتصادی اوجگیرنده است و طبعا جایگاه مهمی خواهد داشت در آینده اقتصادی ایران. منتها اگر ایران روابط متنوعی داشته باشه با دنیا، اون وقت در برابر چین قدرت چانه‌زنی خواهد داشت و دیگه مجبور نخواهد بود به این کشور باج بده.
آقای خاوند خیلی ممنونم از روشنگریتون.
روز به شما خوش آقای حسینی و همینطور به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده عکس برداری از صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه اعتماد آغاز می کنید که در آن تیتر براءت اصولگراها از دلواپسی ها و عکسی از شهرام ناظری و مسعود کیمیایی جلب توجه می کنه.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش امروز گزارش داده که آقای قالیباف، محسن رضایی و علی لاریجانی هم از حملاتی که اخیراً به دولت آقای روحانی به ویژه دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای که از سوی دولت در جریان هست شده ابراز نگرانی کردند و یک جور به طور ضمنی دفاع کردند از دولت آقای روحانی و دیپلماسی این دولت. اما عکس روزنامه اعتماد مراسم بزرگداشتی هست که روز 18 اردیبهشت برای مسعود کیمیایی، کارگردان سینمای ایران، برگزار شده و آقای شهرام ناظری و شماری دیگر از چهره‌ها هم در اون حضور داشتند که روزنامه اعتماد با تیتر شب قصه‌گوی شهر خواب‌آلود گزارشی درباره بزرگداشت مسعود کیمیایی منتشر کرده.
مراسم تقدیر از مسعود کیمیایی در صفحه اول روزنامه شرق هم دیده میشه.
بله، روزنامه شرق هم عکسیه که خودش رو به مراسم بزرگداشت مسعود کیمیایی اختصاص داده و نوشته که در این مراسم داریوش شایگان، جعفر والی، بهروز افخمی، جواد مجابی، محمد رضا فروتن، اکبر زنجانپور، هوشنگ گلمکانی، احمد پوری و پری زنگنی و لیلی گلستان و شماری دیگر از چهره‌های فرهنگی ایران هم حضور داشتند. روزنامه شرق برای این گزارش شب مسعود رو انتخاب کرده. تیتر یک روزنامه شرق اظهارات محمد تقی مصباح یزدی، روحانی تندرو و البته از حامیان دولت پیشین یعنی دولت آقای احمدی نژاد هست که این بار به نوشته روزنامه شرق ایشون گفته که بت آزادی رو باید با ایستادگی شکست.
و نشست مفید در نیویورک در صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد.
روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر اصلی خودش گزارش داده که مذاکرات کارشناسی میان ایران و کشورهای 5+1 در شرایطی در نیویورک به پایان رسیده که دو طرف نسبت به محتوای این مذاکرات ابراز رضایت کردند و اون رو مثبت توصیف کردند. روزنامه دنیای اقتصاد یک سرمقاله هم امروز داره با تیتر یارانه سیاه، یارانه سپید، و در این سرمقاله توصیه کرده که دولت به جای پرداخت یارانه نقدی بهتر است اینکه از نهادهای عمومی و نهادهایی که میتونن اخشار کم درآمد رو تحت پوشش قرار بدن حمایت کنه.
داستان دلواپسان و دلواپسی در صفحه اول آرمان هم تیتر شده.
بعد روزنامه آلمان گزارش داده که از روز شنبه هفته گذشته که تجمعی همایشی با عنوان دلواپسان برگزار شد، حالا روز جمعه هم در نماز جمعه تهران و بعد از برگزاری نماز جمعه تهران شماری از نیروهای مخالف مذاکرات هسته‌ای و توافق ژنو و مخالف دولت آقای روحانی در نماز جمعه تهران راهپیمایی کردند. عکس یکی این روزنامه هم سید آقای حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی رو نشون میده که چند روز مراسم سخنرانی او در بروجرد لغو شده. ایشون گفته که نباید با بی‌ادبی با کسانی که با ما بی‌ادبی می‌کنند مقابله کنیم.
دیدار حسن خمینی با مدیران هلال احمد هم در صفحه اول روزنامه شهروند جلب توجه می‌کنه.
بله، روزنامه شهروند هم دیدار آقای حسن خمینی با مدیران هلال احمر جمهوری اسلامی رو در صفحه یک منتشر کرده. عکسش رو و گزارش مفصلی در این باره. تیتر یک روزنامه شهروند هم اظهارات مشاور صنایع شیر ایران هست که ایشون آماری داده از کسانی که بر اثر پوکی استخوان در ایران جان خودشون رو از دست میدن. گفته روزانه 76 نفر به دلیل کم مصرف کردن شیر و لبنیات و دچار شدن به پوکی استخوان در ایران میمیرن.
رژه پوتین در کریمه در مقابل غرب، عکس و تیتریست در صفحه اول روزنامه جوان.
روزنامه های اصولگرا امروز حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در منطقه الحاقی کریمه رو مورد توجه قرار دادن. از جمله روزنامه جوان که عکسی از آقای پوتین در یکی از مراسم هایی که برگزار شده رو در این منطقه الحاقی منتشر کرده در صفحه یک خودش و گزارشی هم با تیتر رژه پوتین در کریمه مقابل غرب در روزنامه جوان منتشر شده. این روزنامه گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه وزیر کشور آقای رحمانی فضلی عبارت تازه‌ای رو مورد استفاده قرار داده و گفته که ما در حال تشکیل یک بانک اطلاعاتی از ورزشکاران معتاد هستیم.
واردات دستبیل به جای تجهیزات پزشکی تیتری است که در روزنامه آفتاب یزد خودش رو نشون میده.
بله، روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک اظهارات مرضیه وحید دستشهری وزیر بهداشت در دولت آقای احمدی نژاد رو منتشر کرده، درباره اینکه در دولت آقای احمدی نژاد از بودجه وزارت بهداشت کم می‌کردند و به جای اون کالاهایی از جمله دستبیل وارد کشور می‌کردند. ایشون در این حال خانم مرضیه وحید دستشهری تاکید کرده که چند بار هم که دفاع کرده از بودجه وزارت بهداشت، آقای احمدی نژاد به شدت با ایشون برخورد کرده. عکس یک روزنامه آفتاب یزد هم گفتگویی است با منوچهر والیزاده، دوبلور در ایران، که گفته من دستمزد 15 سال پیش رو میگیرم.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-7-926-011-57-30.
شنونده دیگری در پیوند با دلواپسی نوشته دلواپس نباش، با پرداخت 1,000,000 تومان تحت پوشش کمیته امداد قرار میگیری، با 3,000,000 تومان شیرینی، 3,000,000 تومان، 30,000,000 تومان وام میگیری، با 5,000,000 تومان مجوز، 50,000,000 تومان ساخت و ساز برات صادر میشه و 50,000 جریمه و گواهی رانندگی رو هم افسر با 5,000 حل میکنه برات. با حبیب روشنزاده وعده داریم برای رفتن به جهان ورزش.
تیم بسکتبال پتروشیمی ماهشهر قهرمان لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران شد. در پنجمین بازی از سری بازی‌های فینال که عصر جمعه در ماهشهر برگزار شد، تیم پتروشیمی با پیروزی 110-106 مقابل مهرام تهران قهرمان لیگ برتر شناخته شد. بازی‌های فینال بسکتبال ایران 4 از 7 بود که پتروشیمی با 4 برد و 1 باخت عنوان قهرمانی را کسب کرد. پنجمین بازی فینال به حکم کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال باید بدون تماشاگر برگزار می‌شد، هرچند سالن بعثت ماهشهر چندان هم خالی از تماشاگر به نظر نمی رسید. قهرمان مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی جام ملت‌های آسیا در ویتنام امروز تعیین می شود با دیدار تیم ملی ایران در برابر تیم ملی ژاپن در بازی فینال. ژاپن که در دوره پیش قهرمان آسیا شده تاکنون 2 بار این عنوان را کسب کرده، اما ایران با 10 بار قهرمانی پر افتخارترین تیم آسیا است. ایران در این دوره از مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی آسیا با پیروزی بر اندونزی، چین، استرالیا، ویتنام میزبان و ازبکستان فینالیست شده. ژاپن هم با گذشتن از صد تیم‌های قرقیزستان، ازبکستان، کره جنوبی، تایلند و کویت به فینال رسیده. مسابقه ایران و ژاپن ساعت 4:30 بعد از ظهر امروز به وقت ایران آغاز می‌شود. در مقر فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا در سوئیس، قرعه‌کشی جام جهانی کشتی فرنگی میان 10 تیم برگزیده توسط ننت لالوویچ رئیس فیلا انجام شد و تیم ملی ایران در گروه B با تیم‌های کره جنوبی، ارمنستان، آذربایجان و فنلاند همگروه شد.
گروه B: کره، آرمنیا، آذربایجان، ایران و فنلاند.
در گروه A تیم‌های روسیه، مجارستان، آمریکا، ترکیه و قزاقستان قرار گرفتند. جام جهانی کشتی فرنگی روز پنجشنبه در تهران آغاز می شود. در مسابقات 2 میدانی لیگ جهانی الماس در قطر شب گذشته در پرتاب دیسک احسان حدادی از ایران نایب قهرمان المپیک 7 شد. بهترین پرتاب احسان حدادی 61.86 متر بود که با این رکورد در میان 9 شرکت کننده در ردیف 7 ایستاد. رکورد حدادی 2 سال پیش در بازی‌های المپیک لندن 68.18 متر بود. نفر اول رقابت‌های دیشب مالاچوفسکی از لهستان بود با پرتابی به مسافت 66.72 متر. و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کیروش در جلسه‌ای از رئیس فدراسیون فوتبال خواست در رفع مشکل لباس تیم ملی اقدام کند. در پایان این جلسه که در فدراسیون فوتبال و با حضور سرمربی تیم ملی و همچنین رئیس و دبیر فدراسیون تشکیل شد، قرار شد به شرکت تولید کننده البسه برای ارتقای کیفیت لباسهای تیم ملی ایران تذکر داده شود. در بازگشت از اردوی آفریقای جنوبی تمام بازیکنان تیم ملی متفق القول از کیفیت البسه تیم انتقاد می‌کردند.